از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
ویسال برنامه از دل میدان‌های ورزشی هر هفته از رادیو آزادی با ویسال اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیوار است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، با برنامه ویسال رادیو آزادی با من ذبیح الله شهزاد خوش آمدید. در بخش نخست برنامه مصاحبه داریم با نعمت رحیمی، کارشناس فوتبال، در رابطه با استخدام اشلی وست‌وود به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان. در بخش دوم برنامه مصاحبه داریم با فیروز مشعوف، سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان، که در مورد گزینش آقای اشلی وست‌وود و بازی‌های افغانستان در برابر قطر و همچنان کویت بیشتر صحبت خواهند کرد.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان عزیز رادیوی آزادی و برنامه ویسل، طوری که در جریان هستین، اشلی وست‌وود امروز به صورت رسمی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان از طرف فدراسیون فوتبال انتخاب شده و برای یک سال قرار است که سمت سرمربیگری تیم ملی فوتبال افغانستان را در مراحل حساس مقدماتی جام جهانی و همچنان راهیابی به جام ملت‌های آسیا بر عهده داشته باشه، در شرایط که افغانستان تا چند روز دیگه شاهد مسابقه در برابر تیم قطر و همچنان چند بعد در برابر تیم کویت خواهد بود. به می خاطر نعمت رحیمی از جمله کارشناسان بسیار خوب و ورزیده فوتبال افغانستان را و همچنان خبرنگار خوب ورزشی افغانستان را با خود داریم که در این مورد می خواهیم ازشان بیشتر بپرسیم که در حدود یک هفته مانده به آغاز مسابقات بسیار حساس فوتبال افغانستان، او هم در برابر تیم بزرگ مثل قطر، و ای که چندین بازیکن سرشناس فوتبال افغانستان حضور ندارن و همراهی نمی کنن تیم را به خاطر مشکلاتی که با فدراسیون فوتبال بنابر موضوعات مختلف پیش شده برشان، به می خاطر می خواهیم که نظر ایشان را مشخصا در این رابطه داشته باشیم که در یک هفته امکانش هست که آقای اشلی وست‌وود بتونه تیم را جمع بکنه تا در برابر تیم بزرگ مثل قطر نتیجه قناعت بخش را داشته باشه، یا ای که باید ما بسیار زیاد منتظر باشیم تا نتیجه قناعت بخش برای فوتبال افغانستان فراهم شود. جناب رحیمی صاحب سلام و خوش آمدین به برنامه ویسل. اگر در این موارد شما نظرتان را شریک بسازین بسیار ممنونتان میشیم.
سلام به شما جناب شهزاد عزیز و به همه شنوندگان محترم شما. در خدمت شما عرض کنم که وضعیت فوتبال در افغانستان به خصوص در رده ملی واقعا نابسامان هست و من خدمت شما بگویم که آقای اشلی وست‌وود حتی اگر الکس فرگوسن و خوزه مورینیو و جوزپ گواردیولا هم باشه، در فاصله 8 روز مانده به مسابقات مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا که تاریخ 25 اولین بازی افغانستان در قطر هست با تیم ملی فوتبال قطر که قهرمان دوره گذشته جام ملت‌های آسیا است، اگر اشتباه نکنم، اگر حتی معجزه هم بکنم فکر نمی‌کنم که بتونه تیم افغانستان را جمع کنه به دلایل بسیار زیاد. یکی از مهمترین دلایلش این است که معمولاً ورزشکاران به خصوص در فوتبال در تمرینات تیم ملی ساخته نمیشن. بازیکن‌ها باید از درون یک لیگ پویا و خوب که بدنسازی خودش ماه‌ها پیش انجام داده باشه، در کوران مسابقات قرار داشته باشه، 3-4 ماه هم از رقابت‌ها سپری شده باشه تا بازیکنان در یک وضعیت آمادگی جسمی و روانی خوب قرار داشته باشن بعد بیان در تیم ملی و از دیر نظر مربیان و کادر فنی تیم ملی فعالیت کنند و تیم کادر هم باید با بازیکنان با خصوصیات این بازیکنان حتی مسائل جدا از مسائل مثل آمادگی جسمانی، مثل تکنیک، تاکتیک پذیری و خیلی مسائل دیگه که در ورزش هست، حتی باید با مسائل روحی و روانی و فرهنگی و مسائل اجتماعی ورزشکاران هم آشنا باشه یک مربی، تا بتونه که تیم خودش را بر اساس تاکتیک ها و برنامه هایی که داره جمع کنه و بتونه نتیجه بگیره. آقای اصلی بسود برای اولین بار هست که وارد افغانستان میشه. طبعا فوتبال ما رو نمیشناسه، چون افغانستان به غیر از فوتبال ملی فوتبال باشگاهی نداره که کسی بخواد فوتبال افغانستان رو بشناسه و بازیکنان ما رو نمیشناسه. به فرهنگ ما با مسائل و مشکلاتی که بازیکنان درگیر او هستن هر روز آشنا نیست و یک هفته تا شروع مسابقات حتی آقای اشلی وست‌وود نمیتونه نام بازیکن‌ها رو یاد بگیره، چه رسد به اینکه خصوصیاتی بازیکن‌ها رو با همراهش آشنا شه و بتونه که از توانمندی‌هایی که بازیکن استفاده کنه. یک مسئله. مسئله دیگه ایه که خب حاشیه‌ها و اختلافات بسیار زیادی در تیم ملی فوتبال افغانستان اتفاق افتاد. همه کسانی که با ورزش و بخصوص با فوتبال آشنا هستن میدونن که تاکتیک پذیری و سطح درک تاکتیکی جدا از مسئله تکنیک و توانمندی های فنی یک ورزشکار یا یک فوتبالیست است. ورزشکاران وقتی به صورت مکتبی و درست تربیت نشده باشند، زیر نظر مربیان که تاکتیک به صورت درست به بازیکنان آموزش نداده باشند، اینها نمیتونند درک درست تاکتیکی داشته باشند. فوتبالیست های افغانستان متاسفانه فجوش روش میکنند، یعنی از یک مکتب، یک آکادمی و یک روند منظم پیش بینی شده نمایند که رشد کنند و پسند درک تاکتیکی بالا داشته باشند. جای با پسند تیم ملی جای یادگیری تاکتیک ها نیست و به خاطر بازیکنانی که از داخل میآیند متاسفانه در این زمینه ها بارها و بارها گفته شده، حتی مربیان تیم های ملی که از بیرون آمدن این گفتن که بازیکنان درک تاکتیکی خوبی ندارن. این درک چیزی رو که من میگم برای شما، معمولا در فوتبال مدرن و در فوتبال روز دنیا در مکاتب فوتبال به بازیکنان یاد میدن از 6 سالگی، از 8 سالگی، از 10 سالگی. وقتی بازیکن میاد در سطح حرفه‌ای در رده‌های باشگاهی و ملی فعالیت میکنه، دیگه اون یا مربی نیاز نداره که به این بازیکن تاکتیک یاد بدن. آقای اشلی وست‌وود و تعداد زیادی از بازیکنان، هم شما که گفتین اونایی که در بیرون کار میکنن و یک مقدار از نظر سطح و توانمندی فنی و درک تاکتیکی در وضعیت بهتر بودن، ما هم اعلام کردن که با تیم ملی و فدراسیون فوتبال افغانستان همکاری نمیکنن. دیگه اینجا کار آقای وست‌وود فوق العاده سخت است و من فکر میکنم که اصلا و به هیچ عنوان نباید در انتظار نتیجه باشیم و انتظار از این داشته باشیم که مثلا افغانستان با قطر خوب بازی کنه یا حتی با کویت و هندوستان. سطح فوتبال هندوستان که شاید ضعیف‌ترین تیم در روی کاغذ در این گروه باشه، نسبت به اون سالهایی که ما با کویت بازی میکردیم و هنوز در مرکز آسیا نبودیم، بسیار تفاوت کرده. کویت واقعا پیشرفت، هندوستان واقعا پیشرفت کرده. فوتبال کویت فوتبال بسیار با سابقه است، سابقه قهرمانی حتی اگر اشتباه نکنیم در سطح آسیا رو داره و به هر حال سطح فوتبالش و امکاناتش و هر چیزی که در فوتبال وجود داره، کویت نسبت به افغانستان وضعیت بهتری داره و افغانستان واقعا شرایطش سخت است، با وجودی که هنوز هم فکر میکنم قضیه میزبانی هم برای افغانستان کاملا مشخص نیست که افغانستان در تاجیکستان میزبان این تیم ها هست یا در عربستان سعودی. اگر در تاجیکستان باشه خوب، وضعیت به یک شکل هست چون زمین چمن مصنوعی است، هوا فرق میکنن، سطح زمین از به اصطلاح زمین از سطح دریا فرق میکنه و عربستان وضعیتش کاملا متفاوت از زمین چمن مصنوعی نیست، زمین طبیعی است، هوا حرارت و تمام مسائلش فرق داره و شرایط برای تیم ملی فوتبال افغانستان اصلا شرایط طبیعی نیست و بسیار سخت است. و آقای اشلی وست‌وود، من فکر میکنم اگر بتونه حداقل تا 2 ماه آینده هم یک مقدار تیم جمع کنه، هم کار بزرگی انجام داده.
درست، تشکر از توضیحات خوبتان. فقط یک موضوعی که در جهت ای که آقای اشلی وست‌وود به عنوان سرمربی انتصاب شده، گمانه‌زنی های وجود داره ای که زهیب اسلام امیری نقش در معرفی اشلی وستوود داشته برای فدراسیون فوتبال افغانستان، طور که زوایب امیری آمادگی خودش را اعلام کرده و در کابل آمده و اعلام کرده که با تیم ملی افغانستان می پیونده. در این مورد اگر معلومات مشخص شما داشته باشین که آیا این گمانه‌زنی ها درست است یا اینکه آقای اشلی وستوود از ناحیه کدام مجرای دیگه برای فدراسیون فوتبال افغانستان معرفی شده؟
خب گزینه های بسیار زیادی تا زمانی که آقای وستوود انتخاب نشده بود مطرح بود، نامش مربیان ازبکستانی بودن، مربیان دیگه بودن، حتی خود آقای انوش دستگیر مربی پیشین تیم ملی فوتبال هم نامش جزو گزینه های بعضن مطرح میشد. و این طبیعی است که این مربیان بالاخره از یک مرجعی، از یک جایی، از یک ایجنسی یا از طرف ایفسی یا شخص به فدراسیون فوتبال افغانستان معرفی شدن. به نظر ما باز هم طبیعی است که ما این رو بپذیریم که احتمالا شاید آقای اسلام الدین یا زهیب امینی در معرفی آقای وستوود نقش داشته باشه، بخاطر که خب اشلی وستوود در لیگ فوتبال هندوستان سالها حضور داشته، در اونجا مربی بوده و به اصطلاح افتخارات خود هم کسب کرده و جز مربیان مطرح بوده در لیگ فوتبال هندوستان و آقای امیری همونجا حضور داشته و بازی میکرده در تیم‌های هندوستانی، احتمالا رابطه باید با هم داشته باشن. و من فکر میکنم نبودن امیری در سالهای گذشته هم به بیشتر از اینکه فنی بوده باشه به مسائل حاشیه و اختلافاتی که بین بازیکن‌ها و معمولا با تأسف ما برای شما بگویم بعضا دستبندی هایی که وجود داشت ارتباط داشته. برای من امیری فکر میکنم از نظر فنی همیشه در سطح بوده که میتونسته به خوبی تیم ملی فوتبال افغانستان کنه. اینکه حالا امیری هست در تیم ملی و دیگران نیستن هم نشان میده که خب مسئله بوده. من تصور میکنم که این دور از ذهن نیست که امیری، البته قطعا رو تایید نمیکنم ولی احساس میکنم که از نظر منطقی دور از ذهن نباید باشه که امیری در معرفی آقای وستوود و فدراسیون فوتبال نقش داشته.
درست، بازی در برابر تیم بزرگ مثل قطر را که تاریخ 16 نوامبر برگزار میشه، با وجود همه نابسامانی ها چند پیشبینی میکنن، اگرچه پیشبینی دقیق خیلی سخت است با در فوتبال. ما در بازی اخیری که ما داشتیم با قطر 1-0 بازی به پایان رسیده، در شرایطی که در بازی های قبلی حتی حدودا 6 گل هم ما از تیم دریافت کردیم. با وجود نمقدر نابسامانی چقدر پیشبینی شما میخواین داشته باشید؟
ببینید آقای شهزاده عزیز، بازی آخری که ما 1-0 به قطر باختیم، خب اون در تاجیکستان بود اگر اشتباه نکنیم، روی زمین چمن مصنوعی بود و شما میفهمید بازیکنانی که روی چمن طبیعی بازی کرده باشن و او هم مثلا از کمپ اسپایر قطر بیرون آمده باشن، در روی او زمین های مخملی بونه فوتبال بازی کرده باشن، در روی چمن مصنوعی برایشان بازی بسیار سخت میشه. بازیکنان از مصدومیت میترسن، از نمیتونن به راحتی فوتبال بازی کنن، چرخش تو به همه مسائلی که در زمین چمن مصنوعی وجود داره با طبیعی فرق داره. اما فوتبال قطر فوتبال بسیار خوبی هست، توسعه یافته است، فوتبال هست که جزء تیم‌های مثلا درجه یک آسیا در واقع، حتی اگه درجه یک نباشد درجه دو آسیا قطعا هست و فوتبال بسیار خوبی داره. هنوز هم قطر تیم خوبی هست، الموزلی مثلا هنوز هم بخواهیم بازگان خوبی هست، همین روزا در لیگ قهرمانان آسیا من بازی الموزلی رو دیدم که جزو بازیکنان مطرح قطر است، هنوز هم بسیار خوب است و سایر بازیکنان قطر. من فکر میکنم که بازی با قطر بسیار سخت باشه برای افغانستان، به خصوصی که در قطر هم هست و گرچه پیشبینی سخت است ولی من اصلا باور نمی کنم که افغانستان بتونه قطر ببره یا حتی مساوی بگیره از قطر.
درست. و بازی با کویت را چگونه پیش بینی میکنین رحیم صاحب؟
خب فوتبال کویت نسبت به گذشته ها تفاوت های بسیار زیادی داشته، یعنی کویت ضعیف شده نسبت به اون سالها. ما در این گروه اگر اشتباه نکنم در مقابل تنها تیم هایی که میتونیم یک مقدار فوتبال بازیکنان هندوستان و کویت هست و هم البته در شرایطی که همه بازیکنانی که در تیم ملی فوتبال افغانستان در سالهای اخیر بازی کردن در این تیم نبودن، حالا واقعا من نمیدونم که ترکیب تیم ملی به چه شکل است، بازیکنانی که در گذشته بودن چه تعدادش های دوباره به تیم برخواهند گشت یا نمیآیند. اگر همه او از در بازیکنی که اعتراض داشتن و مشکل داشتن با فدراسیون فوتبال نیایند به تیم ملی، با بازیکنان جدید کار اصلی نستود بسیار سخت است و فکر میکنم که ما شاید در نهایت فقط بتانیم با هندوستان و با کویت و همزمان که میزبان هستیم شانس مساوی یا برد ما بخصوص در تاجیکستان فکر میکنم بیشتر بود نسبت به عربستان یا جاهای دیگه اگر قرار باشه میزبان باشیم، به خاطر که بازیکنان ما روی چمن مصنوعی بازی کردن با آب و هوای تاجیکستان آشنایی بیشتری دارن و تصور میکنم که حتی بازی مقابل هندوستان و کویت هم من بتونم برای تیم ملی فوتبال افغانستان آسمان باشم.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
شنوندگان عزیز برنامه ویسل رادیوی آزادی، فیروز مشعوف از جمله خبرنگاران موفق ورزشی افغانستان و همچنان سخنگوی اسبق فدراسیون فوتبال افغانستان را با خود داریم. در مورد ای که آقای اشلی وست بود جدیدن امروز به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان منصوب شدن از طرف فدراسیون فوتبال، میخواییم که بیشتر نظرشان در مورد این گزینش داشته باشیم که در ای که تقریبا یک هفته مانده با بازی افغانستان با قطر چقدر سخت خواهد بود برای آقای اشلی وستوود که تیم را منسجم بسازد در شرایطی که کلیدی ترین ورزشکارای افغانستان تیم ملی را ترک گفتن و در کنار تیم ملی نیستن، چقدر تاثیر منفی بالای تیم ملی و نتایجش خواهد داشت. مشوف عزیز سلام و میخوایم نظرات شما را در این مورد داشته باشیم.
سلام به شما و شنوندگان خوبتان. در برنامه گذشته ما سر از این مسئله صحبت کردیم، متاسفانه چیزی تغییر نکرده، یعنی وضعیت بدتری هست نسبت به آخرین مصاحبه که ما خود جناب شهزاد داشتیم. ما امیدوار بودیم که فدراسیون فوتبال بتونه مدیریت بکنه اوضاع به هم ریخته فوتبال، اما متاسفانه نه تنها که اوضاع آرام نشده بلکه بدتر هم شده. یک مسئله فنی هست، یک مسئله مدیریتی است. فکر میکنم پارت دوم مصاحبه گاردین هم دقایق پیش نشر شده، من داشتم مطالعه میکردم که مصاحبه نورحسین نشر شده. ببینید، انقلاب یا کودتا یا به هر حال اصلاح سازی که بازیکن تیم ملی، بازیکن سرشناس تیم ملی رو اندازی کردن، ما نمیتونیم به سادگی از کنارش بگذاریم، حتی اگر تصمیم گیرنده فدراسیون فوتبال باشه و حتی اگر صاحب فوتبال فدراسیون فوتبال باشه که یک چیز طبیعی است، اما در واقع بازیکنایی که در روند اعتراضی شرکت کردن، من فکر میکنم که نبودشان در این مقطع زمانی از لحاظ فنی به شدت به ضرر تیم ملی هستند. اشلی وستوود یا مورینیو یا زیدان، هر کسی که در این مقطعی به هدایت تیم ملی فوتبال ما رو به عهده بگیره، شما شک نکنین که به مشکل روبرو خواهد شد. بزرگترین مسئله است که آقای وستوود اگر قرار بشه از دو پارتش بکنیم از 100% 50% خودش یک شناخت نداره از فوتبال افغانستان، و پارت دومی است که یک تیم تازه تشکیل برش دادن، یک تیم کاملا صفر تا صد برش دادن و 18 بازیکن از ارنج اصلی تیم کناره‌گیری کرده و یک ضرر دیگه است. یعنی ما میتونیم بگیم آقای وستوود یک ضرر 100% در ابتدا در واقع به خودش داره که در قسمت بعدی حتی برش میتونه خوبم باشه. چرا؟ چون از صفر می سازه، اما در این مقطع در فاصله 8 روز مانده به بازی قطر یک ضرر 100% است. اما اگر بازیکنان می بودن بدون شک 50% از این مسئله قابل ملموس نبود، به دلیلی که فقط ما عدم شناخت سرمربی رو داشتیم، اما خود بازیکنان انمی توانایی رزی رو داشتن که بتونن با استفاده از تجربه خود، با استفاده از در واقع شناختی که از تیم ملی و فوتبال افغانستان داشتن، بتونن که در مسابقات پیش رو حداقل اون نظم نسبی و اون انسجام فنی که نیاز هست در تیم پیاده بکنن، و مربی با تکیه به بازیکنان میتونست که حداقل حراس کمتری داشته باشه.
بسیار خوب. و بازی که در برابر قطر ما داریم، اگرچه پیشبینی ها همه کارشناسا معتقد به این هستند که گرفتن نتیجه در برابر تیم قطر دور از انتظار است و حتی تساوی هم دور از انتظار به نظر میرسه، و حتی امو 4 سال پیش که ما 1-0 از این تیم در تاجیکستان متقبل شکست شده بودیم، همو 1-0 هم نتیجه هست که دست نیافتنی مشخص میشه برای افغانستان. یعنی ما انتظارات بیشتر از 1 گل را میتونیم از تیم قطر داشته باشیم برای افغانستان. نظر شما در این مورد چیست؟ چقدر تیم از هم گسسته و نخواد تانست در برابر تیم قطر اون نتیجه که مردم افغانستان انتظار داره کسب کنه؟
بازی بسیار سنگینی است جناب شهزاد. بازی در مقابل قطر، یکی از قدرت‌های آسیا که میزبان جام جهانی بوده، امکاناتش اصلا قابل مقایسه نیست با بسیار از کشورها. بازی خیلی سنگینه. حتی ما اگر با همین 18 بازی کنه که قهر کرده هم بریم با قطر بازی بکنیم، احتمال شکست ما زیاد است. ما دارم از یک انسجام فنی صحبت میکنم که ما میتونستیم که انسجام فنی خود حداقل ایتو به صورت کامل از دست ندیم. نگرانی ما فقط انیمیست و بازیکنایی که دعوت شده به تیم ملی، شاید در طی حداقل چند سال آینده بتونن نور حسین شوند برای ما، فرشاد نور شوند برای ما و امثال هم یا امید پوپلزی. اما در این مقطع زمانی ما متاسفانه است که ما چانس خود از دست دادیم. تشکیل تیم ملی فوتبال یک کشور یا انحلال از او، یا در واقع ما خواسته باشیم از صفر شروع بکنیم، در این برهه زمانی در فاصله 8 روز مانده به شروع مسابقه مهم مثل قطر، اصلا نه تصمیم عاقلانه هست و نه یک ریسک. که حالا من نمیخوام بگم فدراسیون کار کرده، بازیکن‌ها قهر کردن، فساد دارن، میگن فدراسیون فساد وجود داره و مسئله بین فدراسیون بازیکن است که نباید اجازه میدادن به این مرحله برسه. اما فدراسیون ها زمان تیم های ملی رو منحل میکنن آقای شهزاد که فرصت کافی برای ریکاوری و برای بازسازی دوباره ایجاد بشه. مثلا تیم ملی آلمان بعد از حذف جام جهانی 2018 روسیه در مرحله گروهی، که مثلا 2014 رو گرفت، 2018 حذف شد آلمان در گروه بی، یک بدنامی شد برشان که کره جنوبی دیدن که تیم شکست داد، تصمیم گرفت که تیم ملی آلمان منحل بسازه و بازیکنای جدید بیاره. این کار کی شد؟ دقیقاً بعد از حذف از جام جهانی شد که برای 2 سال اونا ساختن. این شما میبینین انمل نسل کنونی فوتبال آلمان اون نسل سابق نیست. هرچند آلمان دمی جام جهانی هم نتیجه نگرفت، اما خب تیم با کیفیتی است. ولی در مجموع خواهم بگم که هیچ وقت ما نمیتونیم در فاصله 10 روز مانده با شروع مسابقه تیم ملی خودمون حل بسازیم. به نظر من فدراسیون فوتبال افغانستان به هر قیمتی که شده باید تمکین بیشتری میکرد و دل بازیکنایی که قهر کرده بودن به هر دلیلی به دست می آورد و اجازه نمیداد که سرکش به اندازه زیاد شده که پای گاردین باز بشه به این مسئله، پای فیفا باز بشه به این مسئله. و امروز ما داریم متضرر میشیم مستقیما. من امروز صحبت‌های آقای اشلی وست بود کاملا با دقت کل صحبت‌هایشون در نشست خبری رو شنیدم و بسیار با نگرانی آقای وست بود. حالا با هیچ وقت مربی شاید به صورت واضح نگرانی خود نگه، ترس خود نگه، ولی مشخص بود که زیاد جالب نیست این وضعیت تیم ملی برش. و امیدوار هستم که نمیفهم، هرچند متاسفانه خیلی هم نمیشد امیدوار بود به وضعیت، چون داره روز به روز به رو به موج منفی داره مرکز میکنیم دیگه. من شخصا انتظار زیادی از آقای وست‌وود ندارم. اصلا ایشان نه مقصره. ما اگر 10 گل از قطر بخوریم گناه مربی نیست و انتظار زیادی هم مردم نداشته باشه که ما با این ترکیب جدید، با این بازیکن جدید که اصلا هیچ شناختی وجود نداره و حتی بازیکنهای جدیدی که از خارج از کشور دعوت شدن به تیم ملی، مثل اسلام الدین امیری، مثل اویس عزیزی، مثل مصطفی آزاد، اینا هیچ کدام کلب ندارن، هیچ کدام تمرین ندارن، هیچ کدام مسابقه ندارن و فقط به دلیل اینکه در خارج بازی میکنن بیاین در تیم، ای کمک نگران. کاش که با این بازیکنهای داخلی میرفتن، حداقل اینا خود تمرین داشتن، مسابقه بود، چیزی کم و زیاد بالاخره هست. ولی بازیکنی که فقط از خارج بیه، دال بری که از خارج اومده ولی نه ده ماه میشه پاش به توپ نخورده، ده ماه میشه که هیچ مسابقه نکرده. من گذاشتم گفتم من نمیگم حتما به هر قیمتی بازیکن از خارج بیه، دیگه متاسفانه راستش بخواین من خیلی شخصا خوشبین به دو مسابقه پیش رو نیستم از لحاظ نتیجه و این بسیار گپ عادی هم هست، یعنی دور از انتظارم نیست که مسابقات ما با گل‌های زیاد ببازیم یا نتونیم که اون انسجام خود اصلا تشکیل بدیم با تیم خود. آقای بسپور امروز معرفی شد، تیم حرکت میکنه، 7 روز بعد مسابقه است، در فاصله 7 روزی آدم باید اول تیم خود تشکیل بده بعد از بره تاکتیک جور بکنه.
درست.
و جالبه که فدراسیون فوتبال هنوز لیست تیم را اعلام نکرده، در صورتی که هفته ها پیش فدراسیون های کشورها لیست تیم اعلام کردن. ما حتی نمیفهمیم که کدام بازیکن ها به می سفر قطر و عربستان در تیم ملی بازی خواهد کرد.
فقط اگه کوتاه بگویید که چقدر زمان خواهد برد تا ملی پوشانه که استعفا دادن دوباره قانع شون و یا ای که فدراسیون فوتبال قانع شوه یا ای که هر دو طرف به بالاخره به یک نتیجه دست پیدا بکنن که در بازیایی که به افغانستان در سال 2024 دارم مخصوصا در ماه مارچ این بازیکنای کلیدی را ما در ترکیب داشته باشیم. چقدر زمان خواهد برد؟ آیا اونا در او بازیای مهم خواهند بود یا ای که اصلا ناممکن به نظر میرسه؟
جناب شهزاد، خواسته ای که بازیکن ها دارن به صورت واضح مشخص یک خواسته عجیب و سخت هست که او را فقط فیفا میتونه گره را حل بکنه. اونا خواهان استعفای آقای کارگر شدن. این مسئله ساده نیست. آقای کارگر، من فکر نمی کنم جامعه افغانستان مثل جامعه اروپا و امریکا ما به اون فرهنگ رسیده باشیم که وقتی 18 بازیکن تیم ملی مگه استعفا یا یک وزیر یا یک وکیل یا یک شخص خارجی غربی بفهمه خودش محترمانه استعفا بده بر کنار. و در افغانستان میفهمن که این فرهنگ وجود نداره، سالها سرپرستی ادامه داره، سالها نمیفهم حالا نه تنها در فوتبال، در تمام رشته ها و در تمام بخش ها. من مطمئنم با صحبتایی که امروز آقای کارگر هم کردن، آقای کارگر استعفا بده نیست و دال بر این که ما پاک هستیم و هیچ مسائلی صورت نگرفته، ما کار خود ادامه میدیم. بازیکنان روز به روز دارن مصاحبه ها خور شدت فشار خودش در میکنن و شخصی هم در فوتبال افغانستان وجود نداره که می تاثیرگذاری ره در بین بازیکن و فدراسیون وجود داشته باشه، یعنی می شخصش نیست. هیچ کسی ما به جرئت برتون میگم نه پیشکسوت است نه بازیکن سابق، فقط یک گرر فیفا میتونه حل بکنه که ببینیم تصمیم فیفا چیست. شکایت بازیکن ها به فیفا رسیده، باید ببینیم فیفا با آقای کارگر کنار میه یا خواسته بازیکن ها رو جدی میگیره. فقط بعد منتظر واکنش فیفا باشیم. به نظر
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه میدارد.
این بود برنامه این هفته ویسل رادیو آزادی که تقدیم شما عزیزان شد. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسای اینجا که هستن از ساتری یا از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که اصلا هم دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138. مهمان آزادی.
محترم آقای امیدالله فقیری، ما ظریف نظر هستم از رادیو آزادی. ما یک برنامه داریم به نام مهمان آزادی و همچنان برنامه داریم در مورد کسایی که در خارج کشور تشریف دارن، با اونا صحبت میکنیم. خواستیم که شما را هم امروز مهمان برنامه بسازیم یا مهمان آزادی بسازیم. مثل همیشه در قدم اول از خود شما خواهش میکنیم که خود به شنونده عزیز ما معرفی بکنین.
در قدم اول سلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام دوستان عزیزان که صدای ما را از طریق رادیوی آزادی میشنوند سلام و احترامات عرض میکنم. من نام امیدالله فقیری است. پدر من زنده شهر ایسن آلمان زیادتر از 33 سال 34 سال زندگی میکنم. از سال 1990 اسم پدرم حاجی فقیر محمد بود برنفروش که یک دوره وکالت برندمندی برنفروشی کابل هم با عهده داشت. زیادتر از 50 سال در خانواده ما یا بیشتر همین میراث برنفروشی و این وکالت برندمندی برنفروشی بوده.
آقای حمیدالله فقیری، خب مسئله برنج که گفته میشه خب اوتوماتیک مندوی به یاد آدم میایه، باز مندوی هم گفته شد وقت بیخی مرکز کابل است. وقتی که برنج فروشی میگن مهمترین نکته چیه از وقت برنج فروشی آدم رویش صحبت میکنه؟
اولی که در هر جایی که نام برنج میشنوم و به او افتخار میکنم و در هر جایی هم دوستا و عزیزا که نام مرا میگرن به نام بچه برنج فروش میگن، به خاطر که من به او نام پدر پدر کلا افتخار میکنم و نام امید یکان جایی که زنگ میزن مگه نمیشناسنم. اما احساساتی که داریم سر برای برنج یا چون در اونجا کلان شدیم دیگر در این مورد ما به شما نفهم چی بگم.
در مجموع سر برنج کمی صحبت کنیم، چطور شد که شما هم این موضوع رو ادامه دادین؟ یعنی تار پوت از این برنج شما میفهمین، تجارتش میفهمین، در کدام ساحش مهارت دارین؟
والا در زمانی که من در افغانستان بودم، یعنی چند سال قبل، مسئله برنج هر کس نمیشناخت. خدا بخش پدرم میگفت برنج هر جای است اما بی بیش جای است. به خاطر که برنج خام هیچ کس شناخته نمیتونست غیر این برنج فروشا و یایی که از امون زیاد سابق. من خودم شخصا برنج در افغانستان دیگه او وقت برنج پاکستانی بسیار کم بود از پیشاور میامد. خود افغانستان برنج داشت کشتکار میشد. اولین درجه برنج لغمان بود، برنج پشدی لغمان بود که بسیار شیرین بود، وای داشت، مزه داشت. دیگه بعد از او باز دهی پسانا برنج های که بغلان و کوکچنار بغلان و قندوز و یاو برامده بود که یام از امون سابق می آمد، برنج لک از دوشی می آمد. بیشتر که شما گفتین برنجی که سنگ و چی داشت چون پایکوب می شد از لغمان بود، کس گرد نمی کرد اما او چون پایکوبی بود. باز دهی پسانا ماشین برامده بود، برنج ها مثل که آسیا بود باشینی می گفتن، در بغلان و قندوز و ماشین های برامده بود که برنج همون پوست شکر دانش جدا میکردن. ولی برنج بسیار زیاد کشتش سخت بود، یک دانه شالی از این در زمین دور میشد. مخصوصا اون وقتا که اگر وقت در دوکان ما برنج از پیش ما تیت میشد یا پاش میشد، بازمی علاف های زمین دارایی که در قندوز و بغلان بودن که میدیدن میگفت تو یک دانه ما این را شالی کاری کردیم اما اینجا چقدر بیازش است. بسیار برنج کشت کردن در تکلیف داره، تا نصف تنه آدم باید دعاو باشه. تا جایی که ما خودم در بغلان دیدیم وقتش برنج میشناختیم که برنجی که مثلا در ماشین زیاد بریان شده بود، میگفتن این سیر بریان از در پر است، یعنی دانش سخت است. اما این کسایی که برنج در دندان خود میده میکرد و سخت میبود، بازو میگفت جوش داره. او گپا غلط بود.
وقتی که مندوی میگن یا مندوی میگفتیم، در وقتا جای جالب بود، غیر از برنج فروش ها آرت فروش ها هم بود. در اونجا وضعیت چطور بود؟ یعنی در بین خودتان رقابت داشتین، نداشتین، همکاری میکردین، نمیکردین؟ هنوز هم این مندوی هست یا نیست؟
بله بله، مندوی هست. اصلا مندوی برنج فروشی در شهر کونه بود که مندوی سابقه میگفتن او را. اصلا مندوی هست اما مردم مندوی میگن که با واو نشته میشد، میم نان دال واو یا مندوی برنج فروشی. این 32 دوکان بود که در این 32 دوکان 7 دوکان یا 6 دوکان از طبقه اهل اونود بود، سکا بودن برنج فروش های اصل، متباقیش مردم افغانا بود و زیادتر مردم اصیل کابل برنج فروش بود که از او جمله مثلا پدر عبدالرحیم ساربان و نرمنده که بود، خدا ببخشش، او بنا او برنج فروش بود. از فامیل استاد موش و مامایش برنج فروش بود، حاجی محمد زمان نام داشت، از برنج فروش های اصل بود. و وایدی صاحب در زمان زایر خان بود یا داود خان بود، والی کابل بود، پدر از اوم از برنج فروش های اصل بود. یعنی که یا اینمی کسایی بودن که در مستیودو دوکان که در مندهی کونه دوکان داشت یا بودن، باز پسانی مندهی یا مندوی نو جور شد در بین کوچه بیلر پلباغ مومی و جاده یک سرش که در اینجا باز زیادتر از 110 دوکان بود، چون همون وقت که ما خودم زیادتر که مردم سب تماس داشتم و یکان وقت سال نو که میشد نوروز به متوق مندوی که بالا میشد باز پول جمع میکردن و خیرات میکردن این گفا، من دمور منوشته میکردم. یادم است که 110-115 دوکان بود دیگه، ای که در ویای سرک در بغلای دوکان ها کس فروش میکرد زیادتر. پس آن باز مردم اصل کلش از بین بیچارا فوت کردن یا اولادایشان دیگه دامه ندادن دیگه، باز از اطراف از هر طرف از دیگه شهرام آمدن که در اون مندهی اصل فقط 4-5 دوکان از لوگریا بود، 2-3 دوکان از مردم اهل تشیع بود و دیگه متباقی از میون سکا بود و از مردم بسیار. اصلا اصل بیرون فروش های افغانستان در مندهی کابل کنه 32 دوکان بود. پس آن حال در جای مندهی جور شده بود، مثلا در پل باغ عمومی جور شد، در خیرخانه جور شد، در باغ قاضی جور شد. اما مندوی کابل در امیال هم هست، وجود داره مرکز تجارتی که در اوجه البته آرد و گندم یا در مندوی برین فروشی که در او پشت بود فروخته می شد، اما روغن چیزا در سرک بیرون خویانی مرکز تجارتی کابل بود در این مندوی دیگه.
شما از مندوی چی خاطرات دارین؟ یعنی رابطه در بین دکانا چطور بود؟ بین تجارات چطور بود؟ بسیار اعتباری مردم بودن یک وقت، ما فکر میکردیم حساب کتاب کاغذ ماغذ هم نبود، در بین هم قرض میدادن قرض میگرفتن، هیچ کس خفه نمی شد. در این مورد کدام خاطره دارین؟
چی یک سوال کردین که امیال خودم به احساسات چی یک خاطرهای شیرین خوب دارم از خودم و مردم مندهی، از امو همسایه دوکان ما، از امو تجارهایی که از قندوز و بغلان و لغمان مال می آوردن. او وقت مسئله اعتبار بود، اگر باوی ما یک حرکت میکد میرفت بغلان امکان داشت که پیسی یک لودی برنجه داشت، اما مردم در اوجه اقدر اعتبار داشت که 10 لودی برنجه مثلا میدادن خرد، باز پیسه خود در قسط اوله خطرایی میکردن که بر ما مثلا در بغلان در قندو چای روان کو، گر روان کو، بوره روان کو، روغن روان کو. یک اعتبار بود، یک اعتبار خاص بود، چون ما در او وقتا 37 سال 38 سال پیش این متعلم صنف 6-7 بودم، نوشتن و خواندن یاد داشتم، در مکتب هم ذرا خوب بودم خودسازی نشه. بنان همی اکثر علاف هایی که از کندوز و بغلان می آمدن باز می آمدن در تخت دوکان ما می شدن، می گفتن امید جان، حالا من خود جان بگویم ببخشید، می گفت که امید جان دیگه می ره نشته کو خو آجی صاحب چی کدی مثلا نشته می کرد غلام علی 20 بوجی برین گرفته چونه مو فقط زبانی بود، یک کتاب چگک های صرف داشتن برای یاد داشته خود، مسئله اعتبار بود، مثل یک فامیل واره کل برین فروش های خود داخل زندگی میکردن، در بعض در بار یکان میله میرفتن سابقا دیگه باز پسان کن قلابی گه پاش پغمانی طرف ها ببخشین، در پغمانی میله میرفتن بازمی کل برین فروش های یک جای میبودن. دست نوروز از طرف شاروالی کابل توغمندهی تا میشد پوشش نو میشد، باز یک میله بسیار خوب بود، بسیار مردم از شهر کابل می آمدن، بامبای مندهی جمع می شدن، باجه خانه می آمد و که رئیس شهروال می آمد، والی کابل می آمد، اینا قماندان شهر می آمد که به خاطر احترام و بلند کردن توغ مندهی. البته او تاریخ توغ من اگر وقت پرسان می کردم می رفتن از خاطر که توغ به نام سخی است، توغ سخی که برکت دهی باشه. خاطرهای بسیار شیرین دارم در مندهی، کلان شدیم از امون مندهی هستم، به من افتخار میکنم، هیچ وقت یادم نمیره و همیان در برنامه های تلویزیونی که در آلمان هستم میبینم زیاد همین جاده و پل باغمی مندهی ها را، چون من عمرم در تجارت اینان در می دوکانداری و یا تیر شده از مردم مندهی، از دلست مندهی خاطرهای بسیار شیرین دارم، مردم بسیار خوب بودن، شریف بودن، مثل خوار بیادر همگی بودن، یکی که دیگه بسیار اتفاق اتحاد داشتن.
خب دوج در پالی مندوی یک تئاتر هم بود نیست؟ یک سینما هم بود، فیلم هم نشان میداد، او یادتان میایه؟
نه او یادم نمیایه، اما من بسیار خود بودم، چون من در خود مندوی پشت مندوی یک کوچه بود به نام گذر خوابگاه،
بله.
من در او گذر خوابگاه تولد شدیم، یعنی ما به حساب بیخی دیگه در مندوی تولد هم شدیم. دال سرای ابراهیم غزنیوال هستم، اونجا در اولش پولیش خوکانه قدیمی ما بود که او حالا فعلا هم هست میراستیست به سرای شده ویگپا، خلاصی مطلب که بله او سنه یادم است به نام سنی بلدیه میگفتن اول او را تئاتر هم نبود و هم بازم سنی بلدیه بود. گپ شما متئاتر که استاد رفیق صادق و استاد بهشت یام در اون برنامه کار میکردن پدر میره قصه میکرد. باز پس آنها دیگه که ما یک کمک بار کلان چون 3-5-6 شدیم بخیالم او از بین رفته بود باز امون جای یک مارکت شد شدم یادم نیست اما شنیدیم.
بله من را یادم است امون صحنه میگفتن شما خوب یاد کردین، یعنی ما خود تئاتر گفتیم مال باز فیلم هم نشان میدادن سینما هم بود اونجا.
بله بله از او پدرم بیخیز یاد خدا ببخشش قصه میکرد که اولین صحنه بود که به نام صحنه بلدیه یعنی تئاتر بلدیه از طرف شاروالی بود که دیگه پیش از این بعد از این باز پسان کابلنداری برآمد در او شهید. اولین تئاتر به حساب افغانستان کابل این همی بود پولی منده ای بود.
صحنه یاد میشه درست است. خب امی نام خوب حقیقی به زبان دری هم امی صحنه میزه و برای جی که در اونجا در صحنه بازی میشنی از او خاطر در دیگه زبان هم است میگن به صحنه گذاشتن در دیگه زبان هم است حتی در زبان ترکی هم است میگن ما در اونجا صحنه داریم و یعنی در تئاتر میگن تئاتر خب کلمه لاتینی و خیلی است. خب به هر حال اینجا شما یک کلمه دیگر هم گفتین او را ما یادم رفته علافی گفتین، یعنی علافی را تشریح کنین که جوانای ما بفهمه یعنی علافی چی؟
علاف اینمی کسایی بودند که مثلا از بغلان، قندوز، دوشی از ولایات افغانستان می آمدن کابل مال می آوردن، اینمی برنج می آوردن، روغن می آوردن، مثلا سبت بامیان روغن زرد می آوردن، تخم می آوردن، بازیجا دمنده ای سرایا بود می آمدن، اونمونجا شهود متقاطع می کردن، اینی مردم علاف می گفت.
کمه که راجع به خودتان صحبت کنیم در پالی یعنی برنج و برنج فروشی و اینا تحصیلاتتان چطور شروع شد، یعنی در کدام سال تولد شدین، در کجا اولین تحصیلاتتان شروع کردین و به کجا رساندین؟
1967 تولدم است، اضافه تر از 50 سال 6 ساله بودیم در مومندهی کابل در کوچه خوابگاه گذر خوابگاه خانه پدر کلان انکه بود زندگی میکردیم. بعد از او باز در کارتی نوم بروژه سید نور محمد شامینه میگفتن، نام اصلی سید نور محمد شامینه اما کارتی نوم میگفتن. کوچه خوابگاه اوجا رفتیم و صنف اول در مکتب ابتدایی سید نور محمد شامینه تا صنف نو بودم و بعد از صنف نو که صنف ده شدم به لیسه عالی ادبیات تبدیل کردم خود با بسیار واسطه و وسیله چون در لیسه ادبی هم نمی گرفت هر کسا در اون زمان. در سال 1362 از لیسه عالی ادبی از رشته ساینس فارغ شدم و در سال 63 و 64 در مسئل دارمالمین مسئل بودم در دارمالمین سی جمال الدین در کابل و در سال 65 و 66 دو سال عسکری کردیم دوره مکلفیت در یکی از قطعات نظامی یا ماربوی یا اپراتیفی وزارت امنیت دولتی و بعد از او ترخیص گرفتم و زمان ترخیص گرفتم و بسیار علاقه به دکانداری و تجارت و بزنس داشتم چون در مکلان به مرشته خود چون معلمی علاقه هم نداشتم مجبوریت خوندم به خاطر که عسکری نبریم. اول جواز تجارتی گرفتم به اعتبار جواز پاسپورت تجارتی گرفتم که میشد سال 1990 از افغانستان اولین سفر آمدیم هندوستان و میخواستم که تجارت کنم و بروم بیایم و جفا. از این رفتم تایلند، از تایلند پسند آمدیم. زمان که آمدم تایلند افغانستان که ارتباط گرفتم پدرم گفت که در افغانستان شرایط سیاسی و زندگی کردن مشکل شده. زمان دکتر نجیب الله بود. در کدام سازمان سیاسی نیستم نبودیم تا بالم به صراحت اعلان میکنم که عضو هیچ کدام سازمان سیاسی نبودیم نهستم و نمیباشم.
عضو اتاقای تجارت خوب بودی نه؟
بله 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 جواز ما است میالم عضو اتاقای تجارت هم خودم بودم و هم پدرم بود جوازای ما است.
بله
افغانستان برم شاید 3 ساله 5 ساله مالیه رو از پیش مطالبه بگیرم.
خب به جرمنی باز چطور سرت دان کشید؟
ایتو بود که در هندوستان وقتی که من آمدم و با دیگه اعضای فامیل چون یک مامای من در آلمان زندگی میکرد، شهر شتوتگارت که قبل از ما آمده بود، او در دوره عسکری احتیاط نکرد، آمد هندوستان و از هند آلمان و دیگه اقارب ما در آلمان زندگی میکردن. از من مادر کلانم خدا ببخشش در آلمان زندگی میکرد، چند تا مامایم است، خالایم است، هم در آلمان است و دیگه بچه های همه و دوستا و قوم و خیش ما زیاد در کانادا در تورنتو هستن، از فامیل های آصفی تخلص میکنن. دیگه بچه های همه مادرم دکتر اسدالله آصفی که در سویس است، اینا همگی اینا خارج بودن، کسایی بودن که البته از حکومت کمونیستا بگویم ببخشن یا ای که متوی نمیکنن یا حکومت نجیب و داردستش خوشان نمیامد، وطن از اون وقت که انقلاب شد ایلا دادن بر آمدن یا کلشان جای بجای شده بودن، همگی بر ما اعتباط گرفتن که یا کانادا یا این طرف یا اون طرف، یا قسمت و نصیب بود دیگه به می آلمان تصمیم گرفتیم. اما دوری یک از افغانستان برآمدیم تا آلمان رسیدیم، تمام اعضای فامیل ما در حدود 7 ماه طول کشید، اما ما مشکلات و قضیات ندیدیم. در سال 1990 به خیال مزمای هفتمش میشه جون و جولای تاله ندینیم آلمان است، افغانستان تاله هیچ نرفتیم. آرزو دارم که برم اما تا که مطمئن نباشم نمیخیم اعتبار نیست در اون مردم ها دیگه.
آقای حمیدالله فقیری برنج فروش بگویم خوب بله. است یا نگویم؟
بسیار عالی بگویم، من بسیار افتخار میکنم، خودم که برنج فروش نبودم، بچه برنج فروش بودم. خود پدرم خدا ببخشش ما سر میگفت که در کوچه در دانای کوچه که استاد چه یکت بچه ها و یا هیچ خوب نیستم، از مکتب رو استاد چیدی پس بی بسیار زیاد من آرزو داشتم که پورتا پیش ببرم، وقتش کم بود اما کتم بابیم سرم بالا شد، هم خودم هم دو برادرم وقتی که من رفتم از کلی برادر دومیم با پدرم به نام وحید الله فقیری است که در می آلمان زندگی میکنه او کمک میکرد، بعد از وحید الله فقیری که از کلی رفت برادر دیگه شکیب فقیری است که او هم در می آلمان است، ما نام خداست سه برادر هستیم و سه خواهر، شکر الحمدلله کل ما در این می آلمان در یک منطقه هستیم، یک ده دقیقه 15 دقیقه از یکی دیگه دور هستیم.
شما از پدر برنج فروش بودین، در جرمنی هم برنج فروشی را کردین یا کدام کار دیگه؟
زمانی که ما از افغانستان آمدیم در وقت بسیار کم برنج می آمد، از تنها دا هامبورگ یک شهر بود، اما واقعیت شد برتون بگویم ما اونم قدر پیسه و سربایی داشتیم که او را خود فامیل اعضای فامیل که سه خواهرم بود و پدرم بود مادرم بود و ما بودم 6-7 نفر در آلمان خود رساندیم از طریق پاکستان، هندوستان و کشورهای دیگه، یعنی این وقت زیاد فی نفر 3-4000 دلار مصرف شد و در چقدر وقت دیگه هم در هندوستان خودیم دیگه، او قدر زیاد میلیونر نبودیم که اینجا دفعتن تجارت شروع میکردیم و من خودم اون زمان مجرد بودم، واقعیت شد برتان بگویم بسر تجارت فکر نمیکردم، و بسیار آرزو داشتم که اگه عروسی کنم و اولادای خوب داشته باشم، یک زندگی فامیلی را تشکیل بدم، هیچ سر از این فکر نکردم که به خدا را شکر با آرزوهای خود رسیدم، باز کار کردم، بعد از او در سال 1999 عروسی کردم و مال شکر الحمدلله خدا را شکر اولادای صحتمند، اولادای بسیار خوب دارم که دو دختر دارم، یک بچه و من خانومم زیاد دوست دارم، فامیل خود دوست دارم و بسیار زیاد خوش هستم در زندگی خود، زندگی فامیلیم بسیار زیاد خوش هستم خدا را شکر. اما تجارت برنج از پیش ما رفت.
شما که در اروپا تشریف دارین سالا هست، وطن چی میشه؟ راجع به وطن چی فکر میکنین؟ کسایی که در خارج کشور تشریف دارن و جایبشان در قبال وطن چی است؟
اگر راست بپرسین من خودم خوب بیخی همه در یه آخر همه شد، چون سنم که بالا رفت توش و فکر در پشت از این همه باشه که باش ای داشته باشم اون داشته باشم دگال، تمام او شواست طرف وطن هم است، اخبار ها را زیاد میبینم، جگرخون میشم در بعضی سازمان های سیاسی و اجتماعی که در این طرف و طرف در اروپا فعالیت دارن، کتی هم اگیشان کانتکت دارم اما عضوشان نیستم.
برحال کلگی مثل شما وری فکر میکنن، یعنی کلگی خو در زبان میگن وطن وطن، مگم در عمل چی باید شوه با وطن؟ اتر فکر کردین سرش با هم مشوره کردین، با دوستا صحبت کردین که چی باید شوه کسایی که در خارج تشریف دارن؟
ما یک چیز برتون واقع بگم، دروغ میگه پخوشم نمه. کسی که در کشور در خارج است و زیاد وقت شده، خوبم نیست که آدم بگویه. در این کشورها کل مردم در یک کشتی روان است. یک تعدادی که بیچاره بود، مسکین بود، مثل ما و اینجا صاحب هر چی شد، اینا لونا همگی در فکر وطن نیستن، دروغ وطن وطن میگن. ولی از این جگه بکششن و دعا میکنه که اگه آرامی هم نمیشه، خرابی هم نشه، و دعا میکنه مردم ها که در این مملکت ها پای بجب شون، مثل که بعض مردم ها پاسپورت های آلمانی را گرفتن، خیرات کردن و گوسفند کشتن که والا بین ما پاس آلمانی را گرفتیم. و اول خدایی آلمان مردم زیاد تلاش داره که اول یک اسناد درست به دست بیاره، به خاطر که بسیار مشکل است قبول شدن در آلمان. کل تلاش اول امیره دارن که کمبوتی های خود که در وطن داشتن در اینجا پوره کنن. و در آلمان مردم در پتی زینا بالا میره، پایین هیچ نمیره. واقعا چه برتون بگویم، در سیاسی همی کسایی که که وطن وطن هم میگن، کجا در سی چند سال کسی هیچ وطن رو پشتش نگشت. یه گپ هست که هوایی میدونن، کلی مردم میشه فکرش طرف مادیات هست. مردم بیچاره و غریب هست به هر طریق آمدن هست، از طریق مسکو یا از طریق دیگر کشورها کار کردن، زحمت کشیدن، در اروپا خود در اروپای غرب مخصوصا در آلمان رساندن. کمک های اجتماعی آلمان بسیار خوب است. بگم من بسیار کسا را میشناسم، میفهمم که هستن، خدا آرام داشته باشین. من غم جان وطن به قوم خیش غریب و که بیچاره خود کمک میکنن، اما در فکر از این کس نیست، چون سیاست این سیاست مدار هم نیستن دیگر. تا که خداوند تعالی کمک نکنه کشور ما، چون ما یک مردم بسیار به اتفاق و به اتحاد هستیم.
نظر شخصی شما هم نشر میشه، البته نظر شما هم 100% کلی نیست، یعنی نسبی قضاوت میکنید. در بینشون شاید بسیار نفرها باشه که در فکر وطن از تای دل هستن، بله. منتها را و چاره نمیفهمند، بله، عمومی نیست. بله، از او خاطر دیگه پیام شما چی از به شنوندای عزیز ما که در داخل هستن، بر از اونا چی گفتنی دارین؟
ما برای شنوندای عزیز، برای هموطنان گرامی خود تو پیام ندارم، ولی آرزوی زمین دارم که کشور ما آرام باشه، کشور ما آرام شوه. و مخصوصا در این اواخر اخبارا را که میبینیم و این مسائل زلزله، خوب نیست که آدم به این گپا را بزنه. خودش او به خدا معلوم است و به مردم که صدای ما میشنوه، یک تعداد ما را میشناسه. مارزوی من اینه که آرامی کشور ما است، آرامی مردم ما است، در هر جایی که باشه. یک آرزو دارم که همگی از اتفاق اتحاد کار بگیرن. زندگی بسیار کوتاه است، از قدم اول از فامیل خود که شروع کنن، باز میتونن که به تمام دور پیش خودم امید مراد.
یک سوال دیگه، بسیاری ها میخواین از افغانستان براین، امیالم براین، یعنی شما که برآمدین تجربه شما چی رو نشان میده؟ داوود خان یک دفعه گفته بود، یک شعر خوانده بود، شعر کاملا از یادم رفته، منتها همون فردش مانده میگه که از امی خاک جهان دیگر ساختن است. یعنی توصیه میکردن که در داخل باشن و وطن آباد بکنن، برای ازی که هر جای برین بازم وطن وطن است، مثل وطن نمیشه. از این خاطر توصیه شما چی است؟ یعنی کوشش کنن که براین، یا کوشش کنن که باشن و یک رای حل مسالمت آمیز پیدا شوه که شرایط زندگی در افغانستان مهیا شه و بر کلگی مجبور به این نباشن به خاطر حفظ جان خود از افغانستان براین؟
ما پیام و نظر ما بر مردم افغانستان، بر تمام شی است که اول تا حد که توان دارن کوشش کنن که از افغانستان بیرون نشن، مثل که ما خودم آمده بودیم. تا زمانی که البته در سالهای 1985-84 به خیالم نو انقلاب 7 ثور کامیاب شد یا کودتا بگویم، تمام قوم و خیش دوستا و اقارب ما که نزدیک آن ما بود از افغانستان برآمدند. و پدر ما پای سخت کرده بود، میگفت نه، مرا کس غرض نداره، تا زمانی که میتونم در کشورم میباشم. تا وقتی آناتش بود ما در افغانستان بودیم. بعد از اون که باز از طرف دولت یا از طرف امتهای دیگه خواه، از طرف مردم مشکلات جنجال برای ما پیدا شد، ما وطن خود را کردیم. یعنی شوقی نامدیم، به خاطر مادیات هم نامدیم، به خاطر مشکلاتی که داشتیم. و حالا کسی که اگر امکاناتش هست میتونن در کشور زندگی کنن، روز خدا با خوشی میگذرانن، تا آخرین عهدش باید کوشش کنن که از وطن نبراین. وقتی که باز امکاناتش نبود دیگه، در مولا نیستم، یا میگن که در قرآن شریف هم گفته تا زمانه که مولا ها در مسجد روزای جمعه تبلیغ میکنن، میگن اگر زیاد زندگی سر سخت آمد، سفر کو. وقتی که تاک نمیتونن در افغانستان زندگی کرده مشکلات دارن، دروازه تمام کشورها برایشان واز است، اما دوری وطن زیاد سخت است.
محترم آقای امیدالله فقیری، سابق برنج فروش در افغانستان و فعلا موتر فروش در آلمان، بسیار جد تشکر از مصاحبتان.
تشکر از شما.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com. رادیو آزادی 24 ساعت.
Thank you. مثل پری پاکیزه مثل شمالی گزه بایی پری بالا بلایی نظر کده خدایی وی بی یا بل تنایی مقول و خم تمایی پری پاکیزه مثل پری پاکیزه مثل شمالی گزه بایی پری بالا بلایی نظر کده